بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. گفتگوی روز رو میشنوید. در این برنامه از گفتگوی روز به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری نگاهی خواهیم داشت به مهمترین آفتهای پیش روی انقلاب اسلامی از نگاه شهید مطهری. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
بقای انقلاب اسلامی مطابق سنن الهی حاکم بر این جهان قابل تفسیر است و همین بینش است که میتواند از آسیب شناسی انقلاب ما را یاری رساند. بنابراین تحلیل و ضرورت بازندگی و مراقبت از اصولی که مردم برای آن انقلاب کردند و پرهیز از آسیب هایی که همواره بعد از انقلاب ها به سراغ آنها میآید با اهمیت است. در این میان استاد شهید مطهری به عنوان یکی از متفکرین اصیل اسلامی که نظریات او به عنوان مبنای فکری نظام سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده است، در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی به طرح مباحثی در زمینه آسیب شناسی انقلاب اسلامی پرداخته است. شهید مطهری را به عنوان تئوریسین انقلاب اسلامی می‌شناسند، اندیشمند بزرگی که در سال ابتدای انقلاب توسط گروه فرقان به شهادت رسید، معتقد بود هر انقلابی در صورت بی‌توجهی به آن ممکن است دچار آفت زدگی شود. شهید مطهری نفوذ اندیشه‌های بیگانه، تجددگرای افراطی، ناتمام گذاردن انقلاب، رخنه فرصت طلبان و تغییر دیدگاه متولیان انقلاب را آفت‌های یک انقلاب می‌دانند. شهید مطهری در 20 سال پیش نکته‌های حساسی را در آفات انقلاب مطرح کرده و امروز بعد از 20 سال این آفات متوجه انقلاب اسلامی است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم حیات خود بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت چالش‌های متوجه خود است. شناخت شکاف‌های پیش رو در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظری و راه درمان آن متوجه همه نظریه پردازان معتقد است.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری از شما دعوت میکنم با گفتگوی روز با ما همراه باشید که همونطور که عرض کردم نگاهی خواهیم داشت به مهمترین آفات پیش روی انقلاب اسلامی از نگاه شهید مطهری. حجت الاسلام و المسلمین عین الله عابدی مدرس حوزه و دانشگاه و آقای دکتر ابوذر یاسری مدرس دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای عابدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو.
آقای یاسری عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و میهمان محترم و همه شنوندگان عرض سلام دارم. انشالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
انشالله همینطور خواهد بود. آقای عابدی بس رو با جناب عالی آغاز میکنیم. قبل از اینکه آفتها رو بخوایم بهش بپردازیم، از منظر آیت الله شهید مطهری انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی هایی هست و نقاط اتکای انقلاب اسلامی از منظر شهید مطهری چی است؟
گرامی میداریم سال روز شهادت استاد بزرگوار جناب استاد مطهری و تبریک میگیم به همه معلمان و فرهنگیان کشور، چون این هفته هم به عنوان هفته در واقع فرهنگیان و هفته بزرگداشت روز معلم نامگذاری شده است. خب اگر بخواهیم چیستی در واقع انقلاب اسلامی و ویژگی های انقلاب اسلامی رو گذری داشته باشیم و به هر حال اجمالا اشاره داشته باشیم، در قرنی که میتونیم بگیم تحت عنوان قرن پایان ایدولوژی ها تبلیغ میشد از طرف به هر حال صاحبان قدرت و ثروت در دنیا، انقلاب اسلامی ظهور کرد و خط بطلانی بر این تفکر کشید و امید را در دلهای ملت‌های مظلوم جهان و همچنین مسلمانان و نهضت‌های آزادی بخش که به هر حال رو به افول بودند و به به هر حال دیوارهای بتونی ثروت و قدرت برخورده بودند، این امید را در دلهای آنها احیا کرد. انقلاب اسلامی به هر حال دو تا بعد داره، به تعبیری هم که مرحوم شهید مطهری داره، یه بعد به هر حال نفی و یه بعد اثباتی. یه بخشش لا اله هستش، بخش دوم الا الله هست. لا اله آمد و سفره در واقع ظالمان و تفکراتی که اون تفکرات باعث شد که به هر حال خلاف مشی انقلاب اسلامی و مردم مظلوم جهان بود، اونها به هم ریخت. که البته بسیاری طبیعی هم هست که در این بخش که بخش نفی وجود داره و حذف طاغوت هست، خیلی ها همراه میشن با انقلاب اسلامی، به دلیلی که هدف اولیه، هدف اینی که این طاغوت رو بردارن. اما اصل انقلاب اسلامی این بخش نفیش نیست، بخش الالله، بخش اثباتیش هستش. آیه قرآن میفرماید و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این که ما اجتنب الطاغوت رو به هر حال و همچنین توحید و بحث عبودیت را، این کل فلسفه شاید انقلاب اسلامی اینه، و هر برنامه و هر فعالیت ها و هر طرحی که داریم، کلان این چارچوب بحث عبودیت خدا و بحث نفی طاغوته، بحث ظلم و ابعاد طاغوت و همچنین بحث در واقع مؤلفه های عبودیت هستش که باید اجرایی و عملیاتی بشه. انقلاب اسلامی آمد به جنبش ها و تفکرات اسلامی هویت داد. انقلاب اسلامی آمد شعار استقلال داد. انقلاب اسلامی آمد تفکر این که به هر حال ما هم شکل کار و هم محتوای در واقع برنامه رو داریم برای هدایت جامعه، اینها شعارهای اصلی بود. اومد شعار آزادی داد، شعار عدالت طلبی داد. و ما گاهی وقتا بخشهای نفیش را که مبارزه با طاغوت، مبارزه با استکبار هستش، این رو در واقع بولدش میکنیم، اما اون طرف نه، اینها مقدمه هست. مقدمه هست برای اینکه ما بتوانیم یک نظام کارآمد برای احیا و حاکمیت احکام اسلام و زندگی طراحی بکنیم. انقلاب اسلامی هدفش این بوده.
آقای یاسری جنابالی، بفرمایید که از منظر شهید مطهری انقلاب اسلامی دارای چه شاخصه هایی هست؟
بله، با توجه به اینکه حاجی آبادی بحث رو از زاویه اندیشه‌ای مطرح کردن، من با تکیه بر اندیشه‌های استاد مطهری بحث رو در بخش بین‌المللیش در واقع و روابط بین‌المللیش میخوام قدری تبیین بکنم. ببینید، انقلاب در فضای خلأ شکل نگرفت، در یک فضای موجودی در عرصه بین‌المللی شکل گرفت، در نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم در عالم حاکم شده بود. این نظم یک نظم دو قطبی بود، جهان دو قطبی حاکم بود که در واقع با محوریت امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در واقع کشورهای دنیا تقسیم می شدن، برخی شرقی بودند، برخی غربی بودند، و راهی غیر از پیوستن به این یکی از این دوتا قطب در واقع وجود نداشت. صداهای آزادی خواهی و عدالت خواهی که سر داده می شد و می خواستن روی کرده استقلالی داشته باشند، گاهی اوقات در هند یا در بعضی از جاهای دیگه، در نطفه خفه می شد و ره به جایی نمی بردن. این دو قطب هم ویژگی اصلیشون این بود که هر دو ایدئولوژیک بودن، به رغم این که گفته می شود که فقط شوروی ایدئولوژیک هست و در واقع مارکسیستی هست، منتها قطب غربی هم قطب لیبرالیستی است و به همون میزان ایدئولوژیک، و هر دو مادی‌گرا بودن، یعنی رویکردشون بر اساس نفی دین و الوهیت و آموزه‌های وحیانی استوار بود. استاد مطهری یک تبیین زیبایی دارن در رابطه با این دو تا قطب که می‌فرمایند این دو قطب به مثابه دو لبه دو تا قیشی هستند که برای در واقع تقسیم کردن جهان بین خودشون و هستند، و بعد اون محور مشترک این دو لبه هم صهیونیسم بین الملله. بسیار تبیین دقیقی است، یعنی در اون زمان وقتی این سخن گفته میشه و از یک شناخت عمیقی از نظم موجود بین المللی در واقع حکایت میکنه. خب عرض کردم که کارکرد این دوتا قطب این بود که جهان تقسیم بشه، منابع ثروت و قدرت جهانی تقسیم بشه بین این دوتا محور. در واقع کشورها باید وابسته می بودن، از جمله کشور ما ایران. رژیم پهلوی یکی از وابسته ترین رژیم ها و بلکه اگر درست بگیم وابسته ترین رژیم تاریخ ایران است. وقت استاد مطهری در این فضا تبیینی که از انقلاب اسلامی میدن بر یک پایه‌ای است که او رو متمایز میکنه، از جمله بر پایه استقلال. یعنی از نظر استاد مطهری انقلاب اسلامی یعنی استقلال، استقلال در مکتب، در ایدئولوژی، در تفکر و در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. یعنی اگر من حالا با تمام غوری که ما در اندیشه استاد مطهری می‌کنیم کسی بخواهد تصوری غیر از استقلال رو درباره انقلاب اسلامی مطرح بکنه، استاد شدیداً اون رو به نقد و چالش می‌کشه. یا در عرصه مثلا مبارزه با بحث التقاط فکری، در واقع مواجهه با بحث در عرصه برنامه ریزی برای این انقلاب، استاد در مصاحبه هایی که دارن به صراحت بیان میکنن که ما باید راه دیگری رو در واقع انتخاب کنیم غیر از این راه‌های شرقی و غربی که وجود داره. و اون موقع هم اتفاقا در ایران روی کرده کمونیستی بیشتر، مارکسیستی کمونیستی بیشتر هست و دانشجوهای ما رو جذب خودش میکنه. کلا اونایی که ندای آزادی خواهی میدادن عمدتا میگفتن بیاید برید در حیات خلوت در واقع شرق بازی بکنید. لذا من اگه بخوام عرض بکنم در تکمیله یه نکته که استاد آبدی فرمودن، بحث توحید ان عبد الله و اجتنب الطاغوت رو به این شکل ما میتونیم در عرصه روابط بین الملل و جایگاه انقلاب اسلامی در اونجا ایجاد کنیم، که همین اخیر هم رهبر انقلاب باز در بیان نگام دوم فرمودن انقلاب تن اون کار ویژه‌ای که انجام دادیم بود که اول فضای دو قطبی رو به سه قطبی تبدیل کرد، یعنی پرچم دین رو در عرصه جهانی برد بالا و به تدریج بعد از 10 سال قطب شرق فرو پاشید و بعد فضا شد در واقع به نوعی در سه جهانی تقابل اسلام با استکبار، که بر ویژگی همون
طرف هم که میتونیم بگیم به همون سمت فروپاشی داره میره.
حالا علیه اون حالا بحث دیگه است.
بله بحث خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که همون مسیر و همون روند رو داره طی میکنه و تک قطبی که جهان
این محصول داره. البته مبارزه است، محصول مبارزه تمام عیار و ارائه نسخه ویژه و مستقلی است که دین، چون ما تنها راه نجات رو در عرصه دین توسط جمهوری اسلامی تونسته تا حدی که توانستن دولت‌ها بیان این رو پیاده کنن تونسته ارائه بده.
طبیعتاً بعضی اقدامات از جمله دونامه‌ای که رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا نوشتن هم میتونه اثر خودش رو نشون بده در این شرایطی که اشاره کردید.
درست.
بسیار خب، متشکرم آقای آبدی. توالی ویژگی‌ها نکته‌ای باقی مونده و شاخص‌ها؟
من اگر اجازه بفرمایید،
اگر نکته تکمیلی هست بفرمایید، اینا به سر قافت ها
یاسری که اشاره کردن بحث استقلال، نکته ای رو در این راستا عرض بکنم.
بفرمایید.
به هر حال استقلال یکی از اصول مهم انقلاب، از محکمات انقلاب اسلامی است. اگر به یه تعبیری که استاد یاسری فرمودن که مبنای انقلاب، حالا از این هم به هر حال یه مقدار کوتاه‌تر بیایم، یکی از اصول و محکمات انقلاب اسلامی هستش. به یه تعبیر ما می‌خوایم به دنیا این رو بگیم که به هر حال اون چی که ما داریم بر اساس به هر حال داشته‌های خودمون، بر اساس در واقع هویتی که به هر حال دین ما داره، هویتی که به هر حال ایدئولوژی ما داره، ما می‌خوایم طراحی بکنیم. بحث استقلال ابعاد مختلفی داره. بخشی از مشکلاتی که الان در نگاه‌های بعضی از در واقع افراد، بعضی از مسئولین در کشور هستش، این بحث استقلال رو به معنی واقعی خودشون نپذیرفتن. ما بیام یه مقداری از مباحث نظریمون بیایم وارد عرصه اجتماع بشیم، وارد اجرا بشیم. 40 سال از انقلاب اسلامی داره میگذره. این 40 سال بالاخره مباحث نظری بحث شده، مباحث کلیاتی که برای در چارچوب‌هایی که به هر حال برای انقلاب اسلامی طراحی شده، سندها به هر حال و اسناد بالادستی همه تنظیم شده. ما باید بیایم استقلال رو عملیاتی بکنیم.
یعنی چی استقلال رو عملیاتی بکنیم؟
همین.
خود شهید مطهری هم عدم توجه به استقلال رو از جمله
آفات بله آفات هستش. و از اون طرف در بحث حالا اثباتیش استقلال، بحث سلبیش بحث نفوذ، که به هر حال افرادی میان در واقع انقلاب اسلامی رو به هر حال در درون استحاله میدن و به هر حال افرادی میان با شعارهای ظاهری و به هر حال این استقلال رو از ما میگیرن. این که عملیاتی بشه، نگاه بکنید، ما بحثی زیادی در مباحث، در رسانه ها، در مقالات، همه اینها بحث میشه، گفتگو میشه، به هر حال نوشته میشه، اما واقعیتش میبینیم تو جامعه ما به هر حال فقط این شعار نیست، تابلوهایی که بالای سر مثلا سیستم ها بزنیم، بالای سر ادارجاتمون بزنیم، بالای سر در واقع مجموعه ها بزنیم، بالای نوشتجات مثلا از بزرگان، بالای مکاتباتمون بزنیم، این نیست. ما اینو پیاده بکنیم. نگاه بکنید، من اینجا یه نکته اشاره بکنم. ما دو تا الگو داریم. این دو تا الگو یه الگویی است که پیامبران داشتن برای اینکه انقلاب اسلامی و استقلال این مکتب را بخوان پیاده بکنن، آدم می‌ساختن، آدم تربیت می‌کردن. بالاخره یا باید اون شکل باشید که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اگر می‌خوایم انقلاب اسلامی، اگر می‌خوایم اسلام رو معرفی بکنیم، میریم سراغ میگیم که پیامبر اسلام امام علی را تربیت کرد، ابوذر، عمار، بزرگان و صحابه رو تربیت کرد. ما در انقلاب اسلامی شاید نگاه اولی هم این داشتیم. یه سیستمی داریم در غرب. اون سیستمی که در غرب هستش، در واقع یعنی مدلی که در غرب هست، اینه که غرب نمیاد آدمها رو تربیت بکنه. برای بحث اسلام نه، برای مکتب خودشون. برای بالاخره اون ایدئولوژی که خلاق به عبارتی خودشون دارن، یا اسمش ایدئولوژی نذاریم، بگیم بالاخره اون مدل حکومتی که خود اینها دارن. چیکار میکنن؟ سیستم طراحی میکنن، ریل گذاری میکنن، سامانه طراحی میکنن. آدم ها چه خوب باشه چه بد باشه باید از طریق سیستم ها حرکت بکنن. ما باید الان تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم، یا باید اون مدلی که در واقع مدلی است که در زمان پیامبران و ائمه، به هر حال شاید چیزی به نام سیستم اون زمان وجود نداشته، یا باید بیایم از مدل و روشی که توی غرب هستش اما با چارچوب و محتوایی که اسلام برش حاکم هستش. اگر این کار نکنیم، در واقع انقلاب اسلامی استقلالش رو در واقع از دست میده، چون استقلال با گفتارها نیست، با سخن درمانی نیست، با نصیحت نیست، با سند نوشتن نیست. ما تو کشور سند کم نداریم، اجرای سند هستش، اجرای در واقع این فعالیت ها هستش. ما باید در حوزه اقتصادمون، در حوزه بانکداری اسلامی، در حوزه به هر حال فرهنگیمون، در حوزه خب شما همه این حوزه ها می، حوزه های سیاسیمون، همه اینها باید بیاد تبدیل بشه به سیستم، تبدیل بشه به یه مدل اجرایی. اگر تبدیل نشود به مدل اجرایی، انقلاب اسلامی به هر حال توی اون وسط از این شعارها ما باز میمونیم. به انقلاب اسلامی قرار شده که باید بیاد تبدیل بشه به یه سیستمی که اگر فرد بخواهد، بله ما قانون داریم که اگر مثلا کسی دزدی بکنه، کسی بخواد اختلاس بکنه، این بالاخره حکمش اینه، قانون مجازات اسلامی میگه، اسلام هم به هر حال میگه، بزرگان ما هم داریم، هزاران روایت هم داریم. اما باید ما توی کشور آستین رو بالا بزنیم، سیستم ها رو به گونه ای طراحی بکنیم تو فضای اجرایی کشور که این سیستم ها افراد چه بخواهن و چه نخواهن نتوانن اختلاس کنن، نتوانن دزدی بکنن. اگر این کار کردیم میتونیم به هر حال یک برنامه مستقل داشته باشیم، و الا انقلاب اسلامی هرچی بیاد جلوتر مبانی داره، محکمات داره، چارچوب داره، سند داره، اما برنامه و در واقع روش اجرایی انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی ما باید روش بحث بکنیم و گفتگو بکنیم. حالا من نمیخوام اینجا زیاد، اگر قرار شد که بحث همین ادامه پیدا بکنه که بیشتر بحث میکنیم، اگر قرار شد که بحث در واقع تغییر بکنه روی حوزه های دیگه و روی آفت های دیگه بخوام بریم، خب به هر حال بحث ها به اونجا کشیده خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای یاسری آیا بدی به موضوع استقلال اشاره داشتن و که عدم توجه به استقلال از جمله آفتهای انقلاب اسلامی خواهد بود از منظر شهید مطهری. اگر که در مورد استقلال جناب عالی نکته تکمیلی دارید بفرمایید، اگر نه سایر محورهایی که شهید مطهری به عنوان مهمترین آفتهای پیش روی انقلاب اسلامی مطرح میکنن بفرمایید که چه مواردی هست، بعد به تفکیک بتونیم هر کدوم رو در موردش صحبت کنیم.
خواهش میکنم. استفاده کردیم در بحث استقلال، چون حالا زمان برنامه هم محدوده، وگرنه هر کدوم از این موضوعات یک واقعا دریا سخن هست دربارش. شاخصه هایی رو استاد به عنوان عوامل تداوم انقلاب ذکر میکنن که در همین کتاب گرانسنگ آینده انقلاب هم این گردآوری شده، که یکی از اونها همین بحث استقلال مکتبی بود که اشاره شد. یکی دیگه بحث ادامه مسیر عدالت خواهانه انقلاب است. رهبر انقلاب هم در یه بیانی می‌فرمودن که حرف انقلاب ما دو کلمه بیشتر نیست. انقلاب اسلامی یعنی لا یظلمون و لا یظلمون، یعنی ما نمی‌خواهیم ظلم بکنیم و نه ظلم بپذیریم. عدالت یا عدالت در عرصه در واقع داخلی یک معنا داره، در عرصه بین‌المللی یک معنا داره، اگرچه هر دوتا در یک مسیر هست. استاد میگن اگر عدالت خواهی انقلاب اسلامی و عدالت در انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده بشود، انقلاب شکست میخورد. خب ما الان باید در واقع در آغاز گام دوم، همونطور که رهبر انقلاب هم در بیانیه گرانسنگ گام دوم اشاره کردن، ارزیابی بکنیم که انقلاب اسلامی چه میزان در بحث عدالت توانسته موفق باشه. ما کشوری هستیم که به لحاظ دارایی های ملیمون یا همون GNP یا حالا به تعبیر در بعضی از شاخص ها GDP میاد، در دنیا یک جایگاه بسیار برجسته ای داریم. ما کشور 18 دنیا به لحاظ تولید ناخالص ملیمون هستیم و همچنین باز به لحاظ جمع ذخایر طلا و ارز، اون که بسیار مهمه، من از شنوندگان میخوام که اینها رو برن استانداردشو بررسی بکنن، بسیار مستنده. ذخایر طلا و ارز ایران 133 میلیارد دلار هست و ذخایر طلا و ارز امریکا 117 میلیارد دلار. این نکته است، یعنی ما 18 و 19 دنیا به لحاظ جمع این ذخایر هستیم. اما سوال این است، مشکل ما چی هست در عرصه داخلی؟ چرا ما در یک جاهایی چاله هایی از فقر رو میبینیم و نداری رو میبینیم و در یک جاهایی در این کشور کوههایی و قلههایی از سرمایه رو میبینیم که رو هم انباشته شده؟ البته لازم به ذکر است که ما بی‌انصافی نمیخوایم بکنیم در این ارزیابی، یعنی عدالتی که ما در انقلاب اسلامی داریم طبق آمارهایی که خود بانک جهانی داره میگه، قبل از انقلاب نیمی از مردم، 50% مردم زیر خط فقر مطلق بودن، الان یه چیز حدود 9.5% تا 10% این رسیده و در واقع ما 5 برابر در واقع پیشروی به سمت عدالت داشتیم، یا نسبت به آمارهای جهانی به همین ترتیب. منتها من میخوام بگم اون عامل اصلی که باعث میشه ما عدالت رو محقق نکنیم چی هست؟ چی هست که واقعا این شعار انقلاب رو داره به نوعی به بعضی جاها تضعیف میکنه، تا جایی که رهبر انقلاب بیان میکنن به رغم اون پیشرفت ها ولی تا اون چیزی که باید میشد داره فاصله ژرف است. میخوام عرض بکنم که باز این هم به نوعی برمیگرده به همون مسئله التقاط یا نفوذ یا کوتاه آمدن از قضیه استقلال. به چه دلیل؟ ما در دولت های مختلفی که بعد از انقلاب داشتیم، تزهای اقتصادی که ما پیاده کردیم تزهای مستقلی نبوده. خب ببینید، ما وقتی که سر برنامه توسعه‌مون به جای اینکه اون برنامه رو بیاریم سر مسئله اقتصاد انقلاب اسلامی و حرفی که خودمون میفهمیمش و شرایطی که مردم از مسئول ما که به اون رأی میدن میخوان که عدالت رو گسترده کنه، نمیخوان شکاف طبقاتی گسترده‌تر بشه، وقتی این رو پیاده نمی‌کنیم میریم سراغ بحث‌های جهانی، شعار هم میدیم ما میخوایم جهانی بشیم، ما شعار میدیم که برجام پله اول برای ارتباط با کل جهان است. خب در این جهان چه چیزی است؟ من یه گزارش از اجلاس داووس امسال عرض بکنم در عرصه عدالت. در همین بهمن ماه امسال که اجلاس داووس برگزار شد، مجله لیبراسیون در پشت جلدش عکس 26 نفر رو چاپ کرد که سرمایه این 26 نفر معادل است با سرمایه نیمی از کل جهان، یعنی 3 میلیارد 800 میلیون نفر. ما به سمت این جهان می‌خوایم پیش بریم، این جهان از هم گسیخته‌ای که این شکاف طبقاتی عظیم رو داره، چرا ما به سراغ اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصاد انقلاب اسلامی نمیایم؟ باز اگر اینجا بخوایم ریشه کاوی بکنیم و عامل رو بررسی عمیق‌تری بکنیم، به عوامل درونی در خود مدیران ما هم برمیگرده. بله، مدیری که دارای حقارت ملی است، دارای تحقیر است، یعنی از درون دارای عزت نیست. استاد میگه اگر عدالت محقق نشه انقلاب شکست می‌خوره. اگر ما طبق این بخوایم تحلیل بکنیم، در بعضی از دولت‌ها انقلاب تضعیف شده و در بعضی از دولت‌ها انقلاب تقویت شده. فلذا مسائل مهم و جدی اینجا وجود داره که باید بیان بشینیم سر این بحثا بحث اساسی بکنیم و اگر لازم هست سیاست‌های دولت‌های ما، راهبردهایی که می‌گذارن، اینها رو مراکزی باشه، مراکز فکری باشه، اندیشکده‌هایی باشه که اینها رو توصیه بکنن که در راستای شکست انقلاب ما پیش نریم، ما به سمت تقویت انقلاب حرکت بکنیم. بحث زیاده و واقعا در این خصوص باید به شکل مستوفا رو بحث عدالت اندیشکده‌هایی کار کنن، شبکه‌هایی کار کنن، در حالی که ما می‌بینیم بحث عدالت خیلی به حاشیه رفته، یعنی واقعا مسئله عدالت خیلی کم مطرح میشه و عمدتاً مسائل دیگه مثل بحث توسعه و اینها داره جای عدالت رو میگیره. حالا ان شاء الله بزرگ.
خیلی متشکرم. ممنونم. در مورد عدالت پاسم نکته‌ای دارین جناب علی؟
نه خیر، ان شاء الله.
بسیار خوب، متشکرم. میگه که فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
حقیقتاً رفتار و منش اون مرد بزرگ نشان دهنده و نمایشگر یک معلم کامل و با احساس مسئولیت بود. در هیچ عرصه ای از عرصه هایی که مورد نیاز بود حضور یک متفکر اسلامی، ایشون از ورود در اون عرصه خودداری نکرد، ملاحظات مصالح نتوانست جلو او را بگیرد که وارد این عرصه نشه، چه در زمینه‌های سیاسی، چه در زمینه‌های فکری، در زمینه پاسخ به سوال‌های گوناگونی که در اون دوره ذهن جوان‌های ما رو به خود مشغول کرده بود. شهید مطهری مثل برخی از مدعیان روشنفکری دینی نبود که مطالب اجنبی از منطق دین و محتوای دین را با لعاب دینی و قالب دینی عرضه بکند، درست نقطه مقابل مفاهیم حقیقی دینی را در بسته‌بندی‌های متناسب روز و متناسب با سؤال و نیاز و استفهام مخاطبین عرضه می‌کرد. دنبال این نبود که یک دسته خاصی، یک گروه خاصی، یک مجموعه فکری خاصی او را تحسین بکنند، با واپسگرایی و عقب ماندگی فکری و ارتجاع و تحجر و غلط اندیشیدن در زمینه دین که ناشی از تحجر و واپسگرایی است همان قدر و با همان شدت برخورد کرد که با بدعت‌ها و افکار انحرافی و افکار التقاطی خصوصیت این مرد بزرگ بود. خسته نشد، با تلاش دائم دنبال نام و تیتر و عنوان متعارف دانشگاهی و حوزه‌ای هم نموند، به عنوان یک رزمنده عرصه فکر و تأمل وارد میدان شد، با اخلاص کار کرد، خدای متعال هم به کار او برکت داد. حرفهای او تازه است، زنده است، گویا برای امروز نوشته شده است. اون روز هم کسانی در سطوح مختلف فکری از سخن او و فکر او استفاده می کردن، پاسخ خودشون رو می گرفتن. امروز هم که افکار جلو رفته است، مسائل بسیاری برای ذهنهای جستجوگر حل شده است، باز به سوالات جدید پاسخگوست. این خاصیت یک فکر عمیقی است همراه با اخلاص.
از جان شنونده گفتگوی روز رو میشنوید از بخش رادیو گفتگو. آقای عابدی، در بخش قبل که جناب عالی در مورد استقلال صحبت کردید اشاره‌ای به موضوع نفوذ داشتید، ولی خب توضیح بیشتر رو بیان نکردید. مرحوم شهید مطهری در این باره تاکید دارن که نفوذ اندیشه‌های بیگانه از جمله آفات انقلاب اسلامی است. قدری بیشتر درباره این موضوع صحبت بفرمایید و طبیعتاً نسبتی که با موضوع استقلال هم خواهد داشت.
خب بحث نفوذ و مباحثی که تو این حوزه مرتبط با بحث استقلال، خب خیلی به هر حال گسترده‌ای میتونه تو ابعاد مختلفی داشته باشه، اما اجمالاً عرض بکنم که هر حال نفوذ نه تنها بحث انقلاب اسلامی، هر انقلابی در معرض این آفت وجود داره. انقلابی که بالاخره دشمن داشته باشه طبیعتاً دشمن ساکت نمیماند و او برنامه ریزی میکند، طراحی میکند. خب ما تقریبا تو فرهنگ ماها و در واقع کشور ما خیلی صبر و حوصله نداریم. واقعیتش اینه که دشمنان ما صبر و حوصله‌شون زیادتره، یعنی گاهی وقتا جوری برنامه ریزی میکنن که چند سال دیگه بتونه نتیجه بده. ولی آفتی بالاخره توی کشور هستش که یک مسئولی، یک وزیری، یک مدیری، یک مسئولی وقتی میاد یه جایی میگه که من باید یه کاری انجام بدم تو همین فردا، تو همین سال آینده که من هستم این نتیجه بده و این مثلا پروژه افتتاح بکنم، تا به نام من، تا به نام در واقع حزب من، تا به نام گروه من مثلا این عنوان بشه و قلمداد بشه. و یکی از آفتی که الان توی کشور وجود داره این موضوعست و این تقریبا فراگیر هم شده. اما در به هر حال طراحی دشمن این گونه نیست. دشمن برنامه‌ریزی کرده، 40 سال پیش برای امروزه برنامه داشته. در اندیشکده‌هاشون این صحبت‌ها و سخنان ما قرائنش رو می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم و برخی از افراد و سیاستمدارا هم با صراحت این مسئله رو گفتن. خب نفوذ ابعادی داره. دشمن بالاخره دشمن است، آگاهانه طراحی میکند. انتظاری بیش از این نداریم که دشمن آگاهانه طراحی میکند، اما گاهی وقتا به هر حال ناآگاهانه در کشور اون پروژه ها را، اون طراحی ها را، حالا ولو به صورت ناقص اینجا اجرا میکند. ما در فضای مجازی امروز شاهدیم. خب شما میبینید منافقین در خارج از کشور هزاران نفر در چند تا کمپ طراحی کردن و دارن تولید محتوا میکنن علیه انقلاب اسلامی و اختلاف و تنش و ایجاد فاصله بین مردم و حکومت. اما همون مطالب چون منافقین هم به هر حال از کشور خود ما هستن و به هر حال فرهنگ ما رو میدونن، اطلاعات ما رو مثلا فرض بکنید دارن، میدونن از کجا وارد بشن، میدونن با چه ادبیاتی وارد بشن، اما همون مباحثی که به